نکته بعدی انتخاب ردیف های جذاب، زیبا و جذاب هست. خب این هم بازی مقدار احتیاج به توضیح داره. شما بعضن در مسابقات قرآن یا در تلاوت های قرآن دیدید که افراد میان بالاخره از یک ردیف های استفاده میکنن، انتخاب هایی دارن برای تلاوت خودشون. ممکنه که این انتخاب ها انتخاب های معمولی و ساده ای باشه که همه میخونند، همون چیزی که ما باشیم تلاوت کلیشه ای، مثلا فرض فرمایید بیاتش مشخصه، رستش مشخصه، بعد جواب رسته، بعد مثلا جواب رسته یا فلان. بعضی هم گاهی دو تلاوتشون یک ردیف های انتخاب میکنن که شما کمتر میشنوید از دیگران، به نوعی انتخاب هاشون انتخاب های بکر و جدید، یا حالا بتونیم بگیم که مثلا کمتر شنیده شده هست، که وقتی میخونن تفاوت اون تلاوت با بقیه تلاوت ها کاملا مشخصه. این در مسابقات الان امتیاز داره. فلسفه اون همین هست که یه مقدار افراد برن دنبال مطالعه کردن و اینکه ردیف های کمتر استفاده شده رو کشف کنن، در بیارن و بتونن در تلاوت مورد استفاده قرار بدن. که خب حالا مثلا منابع اینجور ردیف ها رو شما میتونید در سبک رفعت، عبدالفتاح، علی محمود، از محمود رمضان، معمولا قرائت قدیمی که با نسب امروز ما مقدار فاصله دارن از این دست ردیف ها زیاد دارن. من یه مثال میزنم، مثلا آقای دوستمون که رفعت میخونن تهران، دو تا داداش هم هست، پرویزی، آقای پرویزی مثلا، ایشون خب یکی از قاری هست که تقریبا ردیفایی که تو این یکی دو سه سال اخیر که اومده در مسابقات ارائه میکنه ردیفاش یکم متفاوته. حالا ما کاری نداریم با کیفیتش ها، ببینید من که مثلا یه جایی ممکنه فالش داشته باشه، بالاخره ریسکش هم بالاست دیگه اینجور ردیف ها، یا فرض بفرمایید که نوع صدای ایشون حالا میخوره یا نمیخوره. اما اینو میخوام بگم از لحاظ ساختار ملودیک و خط ملودیک ارائه میکنه تقریبا متفاوت هست، کاراش یه مقدار پرخطرتر هست. قطعا کسی که میاد یه ردیف معمولی ساده که به قول یکی میگفت عمه منم میتونه بخونه، اونو میاد تو مسابقه میخونه، با کسی که میاد اونجور ردیف رو انتخاب میکنه متفاوته. یه جایی باید بین اینا فرق باشه که وقتی زحمتی میکشن افراد میرن کار میکنن، بالاخره یک جایی میان یه کارای جدیدی میکنن، یا جایی کارایی که کمتر شنیده شده، این باید در یک آیتمی دیده بشه. و این آیتم همین آیتم شماره 7 هست که انتخاب ردیف های جذاب و زیبا. ببینید مثلا من به شما عرض کنم، فرض بفرمایید که ما تو بیات مثلا یه نفر میاد فقط یه بیات حسینی میخونه، خب یکی میاد در آخر این بیات اینو وارد بیات شوری میکنه، مثل کاری که کامل یوسف میکنه. اینو خیلی کم ما میشنویم تو تلاوت ها، منظورم مثلا این جور کاراست، متوجه این؟ درسته در بحث قدرت تنقیم اینا هم دیده میشه، اما همین که این آیتم وجود داشته باشه افراد رو سوق میده به سمت این که برن کار بکنن، که فقط کار کلیشه ای و مثلا یه قالب مشخصی رو در مثلا این تا تلاوت شما از اینا بشنوید همین هست. یه موقع یه سری تلاوت به من دادن کارشناسی کنم از طرف شورای عالی قرآن، 50 قطعه مال یک نفر بود، همش هم حدود 5 دقیقه تا 7 دقیقه بود، جای مختلف قرآن. ما هر چی که اینا رو شنیدیم که آقا این مثلا 5 دقیقه تا 7 دقیقه مثلا حدود 10 تا 12 نفس یا مثلا 15 نفس میشد، هیچ چیز جدیدی تو اینا نیست، همش از یک فرمول مشخصی پیروی میکنه. حتی مثلا چینش الهان، مثلا بعد از بیاتش ایشون هم چه یه سبا میخوند، بعد از سباش مثلا نهاوند، تمام، همش همین. بعد من گفتن آقا کارشناس، گفتم آقا اینا به نظر من اشکالی نداره بگیم مثلا خارج خونده یا فهم، ولی آخه چقدر شما مثلا حوصله این مردم هست که اینو تو رادیو قرآن یا تو تلویزیون یا تو رادیو جمهوری اسلامی پخش بکنید و همش همین. شما هیچ کدوم از مصری‌ها رو نمی‌بینید که یک همچین خطی رو داشته. شما حتی یک کسایی که مقدار باز از نظر لحنی ساده‌تر می‌خونن مثل عبدالباسط، باز دو تا تلاوتش مثل هم نیست. این در واقع فلسفهش اینه که افراد برن دنبال تحقیق بیشتر، کار بیشتر و انتخاب‌های زیباتر که بره به سمت تلاوت در واقع جذاب‌تر و مردم رو در واقع راضی‌تر بکنه از نظر تاثیرگذاری. رفعت نه نو... بله ببینید خب همون انتخاب ها مهمه دیگه. ما اینو میتونیم بگیم که بعضی وقتا شما در انتخاب ردیف و اجراش یه مقدار دوچار میشه. مثلا همین رفعت رو شما اگر مثلا خود دقت کرده باشین زمانی که آقای بسیونی میمد یه نفس لحنی مثلا رفعت اون چقدر تاثیرگذار بود، چقدر اصلا نو بود، یا لیسی هم اومد همین کارو کرد. این بسته به اجرا هم داره، متوجه این؟ مثلا خود آقای طوسی هم مثلا میاد همین رفعتو میخونه خیلی زیباتر به نظر من. مثلا بستگی به جنس صدا، بستگی به خیلی چیزا دیگه هم داره. من عرض کردم کاری ندارم به اجرای ایشون یا مثلا ناکوکی و کیفیتش، ولی خود این که بالاخره این نغمات کمتر استفاده میشه و نغمات بکتری هست، این فی حد نفس ارزش داره دیگه. اون تو جاذبه بررسی میشه دیگه. بله بله. نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم انتخاب، بله گفته شد، خلاقیت و نوآوری مطابق با عرف تلاوت در ردیف های لحنی است. اون دو نمره داشت. خلاقیت و نوآوری باز به این مفهوم هست که ممکنه یک نفری اصلا بیاد خودش مبدع یک ردیفی باشه، یک لحنی باشه که قبلا این لحن اجرا نشده یا حداقل برای مثلا مستمعین عادی استفاده نشده، قابل لمس نیست. این رو به این جهت گذاشتن در آیین‌نامه مسابقات که یه مقدار باز افراد رو سوق بدن به سمت این که برن کار بکنن و کارهای جدید بکنن. قطعا من الان میتونم ادعا بکنم خدمت عزیزان که ما دیگه نمیتونیم سبک جدیدی در عالم قرائت شاهد باشیم. هر کس هم ادعای سبک میکنه، سبک مفهوم عامش عرض میکنم، یعنی از صفر تا صدش متفاوت باشه با چیزهای دیگه، واقعا این دیگه یک امر تقریبا ناشدنی هست. اما کاری که الان میشه کرد این هست که در واقع طریق میشه ای ابداع کرد. من در یک مقاله‌ای که چند سال پیش، دو سال سه سال پیش در شورای عالی قرآن منتشر شد در نشست علمی تخصصی، بین مکتب و سبک و طریق تفاوت قائل شدم و هر کدوم اینا رو براش تعریف مشخصی داشتم. مکتب یک در واقع یا مدرسه تلاوت یک مفهوم عام‌تری است از سبک. ممکنه چندین سبک متعلق به یک مکتب باشن. مثلا مکتب شرقیه، استان شرقیه مصر، اینها یه سری الحانی رو از ده ها سال قبل دنبال می‌کردن که حاصلش این شده که ببینید شما مثلا سبکایی مثل شهات، متولی عبدالعال، زناتی، عرض به خدمت شما تاروتی، امثال اینها، اینا تقریبا اسکلتشون یکیه. هر کدام از این سبک‌ها جزء مکتب شرقیه محسوب میشن. اما در این حال یه سری سبک‌هایی هم هستن که اینها در واقع وقتی نگاه میکنی فونداسیونشون مثل سبک اصلی هست، فقط یک سری ابداعات جزئی در رونما دارن. مثال بارزش آیین نوعینه و سبک مصطفی اسماعیل، مثال دیگرش محمود شهات و سبک پدرش یا انور شهات. اینها در واقع دارن سبک اصلی پدرشون رو دنبال میکنن و با اضافاتی که توش انجام میدن، که معمولا یه قفله هایی رو تغییر میدن، یه سری ترکیبات جدیدی استفاده کردن، تحریرهاشون یکم متفاوته، یا مثلا رنگ کرد رو یه مقدار بیشتر کردن نسبت به پدرشون در تلاوت. ما اینو بهش میگیم طریق. به این میگیم طریق. طریق زیر مجموعه سبکه، سبک زیر مجموعه مکتبه. خب حالا من اعتقادم اینه که ما دیگه سبک و مکتب نمیتونیم ابداع کنیم و اختراع کنیم، چون تجربه 20 سال گذشته به ما نشون داده که دیگه فاصله گرفتیم از این قضیه. واقعا دیگه الان قاری نابغه‌ای که بیاد خرق عادت بکنه و یه چیز متفاوتی در زمان خودش مثلا ابداع بکنه دیگه نداشتیم. یعنی از میتونم بگم زمان حسان و شهات به بعد دیگه نداشتیم. حالا اون چیزی که الان اتفاق میفته که شما ببینید بعضی از قاری‌ها متفاوتن، اینها در واقع تو طریق اختلاف دارن، یعنی فونداسیون‌ها تقریبا یکیه، یه جاهایی اختلاف هست. این کار ما هم میتونیم بکنیم، یعنی قراء ما هم میتونن در طریق ابداع داشته باشن، کما اینکه الان دیدیم مثلا آقای منصوری با سبک محوری عبدالباسط از خودش یه سری ابداعاتی داره. طریق آقای منصوری یکم متفاوت هست با اون سبک محوریش. آقای طوسی هست، آقای استاد ابوالقاسمی هست، آقای استاد سعیدیان هست. اینا وقتی که گوش میدیم خوندنشون رو میبینیم که نمیتونیم بگیم دارای سبک مستقلین، اما دارای طریق خودشون هستن. خود آقای تاروتی الان نگاه میکنیم مثلا میبینیم یه ابداعات. این حتی قاریای یه مقدار به قول ما جوجه تر در مصر کوچیک‌تر، مثلا همینایی که الان میان تو مسابقات هم که باز نگاه کنین، این ناقلاها باز از خودشون یه چیزایی دارن. یعنی وقتی حتی به یه قاریه درجه 4 و 5 شون هم نگاه میکنیم، آخرش مهر خودشونو میزنن پای اون تلاوت، که یعنی میگن آقا ما بالاخره اینم داریم. مثلا همین آقای محمود عبدالباسط که اومد دوم شد در مسابقات، که بعدم امسال دعوتش کردن دوباره برای تلاوت‌های ماه رمضان. اینها ایشون هم مثلا از خودش یه چیزایی داشت اگر دوستان خوب دقت کرده باشن. خب این اشکال نداره، یعنی این که ما قرائمون برن به این سمت و یه سری ابداعاتی داشته باشن، یه جایی باید در آیین‌نامه بهش بها داده بشه و ارزش داده بشه که در همین جاست و دو نمره براش گذاشتن. بنابراین اگر کسی بیاد یه کارهای ابداعی انجام بده تو این بخش امتیاز میگیره، وگرنه این دو نمره رو از همین الان در واقع باید فاکتور بگیره، از 30 نمره در واقع از 28 بهش امتیاز خواهند داد. نکته بعدی استفاده مطلوب، استفاده هنری و مطلوب از تحریر هاست. خب حالا یه صحبتی جناب استاد شادلویی داشتن در ارتباط با تحریر، گفتن که اگر بشه اون مصداق‌های تحریر رو ما پخش بکنیم، که حالا من یه چند تا نمونه برای شما پخش میکنم از تحریر که یه مقدار واضح‌تر بشه. تو بحث تحریر دو تا رویکرد هست، یه رویکرد صوتی هست که در بخش صوت آیین‌نامه دیده شده. اونجا فقط باید داور صوت احراز کنه که یک نفر صداش تحریر پذیر هست یا تحریر پذیر نیست. اگر تحریر پذیر بود، به سرعت اجرای تحریراش و در واقع اون کمیت تحریرها نمره میده. مثلا اگر یک کسی تحریر پذیریه خوبی داشت و سرعت تحریراش بالا بود، امتیاز کامل تری میگیره یا بیشتری میگیره. اگر کسی تحریراش کنتر بود، امتیاز کم تری میگیره. اما این که این تحریرها در سر جاش اجرا میشه، افراط هست توش یا تفرید هست توش، یا فرض بفرمایید که مثلا نوع تحریر به صدا میاد یا نمیاد، یا سرخوردگی دارد، فالش داره یا ندارد، اینا همش تو لحنه و تو همین دو نمره که اینجا هست. یعنی استفاده هنری و مطلوب از تحریرها. خب ما میدونیم که بالاخره بعضی از افراد به قول معروف نمک خوندنشون تو تحریرشونه دیگه، یعنی بیشتر مانورشون تو بحث تحریر هاست. مثلا آقای غلام نژاد تهران که خیلی پر تحریر میخونه، یا حتی خود شما جز قرای پر تحریر هستین، آقای طوسی امثال اینها. این تحریرها یه حد توازن و تعادلی داره. شما وقتی یک تلاوت رو گوش میدین از یه قاری پر تحریر، بعد که اون تلاوت تموم میشه، اون اثری که تو ذهن شما، بیشترین اثری که تو ذهن شما میمونه تحریر هاست. یعنی نگاه میکنید فقط دارین تحریر ها رو الان میشنوید بعد از اتمام تلاوت. یک کسی ممکنه مثلا تا قاری باشه که خیلی به پرده های بالا علاقه داشته باشه و خیلی اوج بخونه، مثلا از تو 10-12 نفسش 6-7 بالا باشه، بعد از پایان تلاوت شما اون اوج رو بیشتر میشنوید. یک کسی بم زیبایی داره، رو این حوزه داره مانور میده، باز بعد از تلاوتش این بیشتر تو خاطره شما میمونه. همه اینها باید در یک قالب متوازن و متعادلی در هنر تلاوت ارائه بشه. این موضوع در بحث لحن در واقع توی قسمت لحن توی همین دو نمره دیده میشه، استفاده مطلوب و هنری. بنابراین هر نوع اضافه کاری در تحریر، خدمت شما عرض کنم که عدم استفاده مناسب از تحریر در مکان خودش، یه جاهایی هست که تحریر گره خورده با نغمه، یعنی شما اگر اینجا رو بدون تحریر رد بشین انگار اون نغمه ناقصه. مثلا در بعضی از قفله ها این اتفاق میفته، تو قسمت های پایانی یک نغمه شما اگر ساده بخونی و تحریر ندی یه خلعی ایجاد میشه، پس باید اون تحریر اونجا بیاد. مکان اجرای تحریر باز یکی از چالش های مهم در تحریر هست، در وسط کلمات هم این اتفاق میفته. حالا ما برای اینکه دوستان متوجه بشن که تحریر چه مباحث متنوعی داره، فقط به یکی دوتاش اشاره میکنم. یکیش بحث مدل تحریر هست. ما الان چندین مدل تحریر داریم در بین قرائ مصری که من مثالاشو پخش میکنم که شما متوجه این مدل ها بشید که حداقل بتونید در این بحث مورد استفاده قرار بدین. بحث بعدیش مکان تحریر هست. موضع بعدی ریز و درشت بودن تحریر ها هست، یعنی سرعت اجرای تحریر ها هست. همیشه این جور نیست که یه نفر مثلا صدای پر تحریر و با تحریر ریز همیشه این بتونه همه جا از این مدل تحریر استفاده. یه جایی لازم هست که این سرعت کم بشه. مثلا در بعضی از قفله های شما اگر این سرعت رو کم نکنید و تحریر ریز اجرا بکنید دیگه اون زیبایی رو نداره، تا زمانی که این تحریر کند بشه و درست اجرا بشه. چرا دیگه، همش تو لحنه. تو صوت فقط احراز تحریر پذیری و سرعت تحریر، ابدا نباید کم کنن. قبلا بعضی از داورا کم میکردن ولی الان دیگه مسبب شده که فقط تو بحث لحن کم بشه. فالش صوت هم تو لحنه. اونایی که کم میکردن اشتباه، همین داستانی که صبح عرض کردم، متاسفانه مقید نیستن بعضی از داورا و تو اونی که توش آخه ببینید شما وقتی ما میگیم که فالش صوتی، درسته که فالش صوتیه ولی چه چیز باعث میشه ما تشخیص بدیم فالشه؟ چون داره نظم لحن به هم میخوره، یعنی نغمه داره به هم میخوره که شما دارین میگین فالش صوتی، بنابراین جاش تو لحنه. اگر هم کسی این کارو میکرده اشتباه میکرده. ما اینو بارها توی مسابقات هم به داورای صوت تذکر دادیم، میگن نه نه ما کاری نداریم، ولی من میبینم که کم میکنن. این اشتباهه. این همون چیزیست که گفتم تعهد به آیین‌نامه که باید حتما باشه که خب حالا به هر حال متاسفانه نیست.